ساعت 23 ایران اخبار این ساعت را از رادیو فردا می شنوید. باراک اوباما نامزدی هیلاری کلینتون برای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا را تایید کرد. سفارت ایران در آنکارا به ایرانیان هشدار داد از حضور در اماکن پر رفت آمد در ترکیه بپرهیزند. شرکت نفتی رویال داتشل خرید نفت از ایران را آغاز کرد. درود شنونده گرامی، بکتاش خمسه‌پور هستم. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا رسما نامزدی هیلاری کلینتون برای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا را تایید کرده است. وی امروز در پیامی ویدیویی که بر روی وبسایت انتخاباتی هیلاری کلینتون جای گرفته است، به گرمی از نامزدی وی پشتیبانی کرد و گفت گمان نمی‌کند هرگز شخص دیگری را به اندازه هیلاری کلینتون دارای صلاحیت برای ریاست جمهوری آمریکا دیده باشد. پیام باراک اوباما یک روز پس از قطعی شدن نامزدی هیلاری کلینتون برای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا از حزب دموکرات منتشر می‌شود. اوباما امروز و پیش از انتشار این پیام با برنی ساندرز، دیگر داوطلب نامزدی از حزب دموکرات، در کاخ سفید واشنگتن دیدار و گفتگو کرد. سفارت ایران در آنکارا به ایرانیان هشدار داده که از حضور در اماکن پر رفت آمد و تجمعات در ترکیه بپرهیزند. سفارت ایران در آنکارا امروز با انتشار اطلاعیه از تمام ایرانیانی که عازم شهرهای ترکیه اند خواست، با رعایت مقررات و هشدارهای امنیتی مقامات کشور ترکیه از حضور در اماکن شلوغ و تجمعات خودداری کنند. نخست وزیر ترکیه روز چهارشنبه از کشته شدن یک افسر پلیس و دو قید نظامی در انفجار یک خودروی بمب‌گذاری شده در مقابل مقر پلیس در استان ماردین در جنوب شرقی آن کشور اطلاع داد. یک روز پیش از آن نیز انفجار بمب در استانبول 11 کشته و 36 زخمی بر جای گذاشت. شرکت نفتی رویال داتشل خرید نفت از ایران را آغاز کرده است. به گزارش شبکه بلومبرگ، به دنبال شرکت نفتی توتال فرانسه رویال داتشل، قول نفتی هلندی بریتانیایی نیز 1 میلیون بشکه نفت از ایران خریده و در حال آماده شدن برای انتقال آن در ماه آینده میلادی است. شرکت شل دومین شرکت قول اروپایی بعد از توتال فرانسه است که خرید نفت ایران را بعد از برچیده شدن تحریمات از سر گرفته است. بعد از برچیده شدن تحریمات، شرکت شل بدهی 1,900,000,000 دلاری خود به ایران را از طریق بانک کارآفرین شروع به پرداخت کرد. این بدهی ها بابت خرید نفت ایران در دوران قبل از تحریمات بود. بر اساس برآوردهای بلومبرگ، ایران در ماه گذشته روزانه 290,000 بشکه صادرات نفت خام به اروپا داشته است. بر اساس تازه‌ترین گزارش‌ها، ایران صادرات نفت خود را به حدود 2,200,000 بشکه در روز رسانده است. حسین دهقان، وزیر دفاع ایران، امروز در نشست سه‌جانبه با همتایان روس و سوریه خود گفت تهران از آتش‌بس در سوریه حمایت می‌کند، اما این آتش‌بس نباید به گفته او موجب تجدید قوای تروریست‌ها در سوریه شود. حسین دهقان همچنین از گروه‌ها و جریانات داخلی سوریه خواست که برای استقرار صلح با دولت بشار اسد وارد گفتگو گردند. هدف از برگزاری نشست وزیران دفاع ایران، روسیه و سوریه در تهران مبارزه با تروریسم گزارش شده است. اخبار این ساعت را از رادیو فردا می شنیدید. ساعت 23:04 ایران، در اینجا برنامه هفتگی رادیو فردا در عرصه مسائل زیست محیطی.
یک خانه، یک زمین.
مسئله سلامت و مسئله محیط زیست از هم قابل جدا شدن نیستند.
یک خانه، یک زمین.
حفاظت طبیعت، حیات وحش، محیط زیست نوعی دین بوده همیشه.
در دراز مدت میتونه باعث بشه ما نسل آینده بیماری رو داشته باشیم.
هنوز میشه یک کاری کرد.
یک خانه، یک زمین.
مجله محیط زیست رادیو فردا.
سلام به شما همراهان، آزاده اصلی هستم. مسئولان سازمان محیط زیست میگن برای حفاظت از طبیعت باید به عقبه مذهبی و اخلاقی و دینی در کشور پرداخت.
محیط زیست و دیانت، اصلا این دوتا رو به هم کاملا مربوط میبینم.
بسیاری از این مسائل محیط زیست رو میتوان از فقر رفرنس آورد و باز طبیعتاً برای همه جامعه کافی نیست، برای بخشی از جامعه کاملا بیفایده است.
یک خانه، یک زمین.
شرایط تالاب‌ها، رودها، آلودگی آب و هوا و خاک و مشکلات زیست محیطی امروز ایران به جایی رسیده که در نماز جمعه تهران درباره آنها هشدار داده میشه.
متأسفانه الان وضع و حال محیط زیست ما خوب نیست.
محمد هادی حیدرزاده، مدیر کل حفاظت محیط زیست استان تهران، جمعه پیش پشت تریبون نماز جمعه تهران قرار گرفت و دست به دامان حدیث ها و روایت ها و تکلیف هایی شد که در اسلام درباره حفظ حقوق حیوانات و محیط زیست آمده.
عدم توجه به عقبه مذهبی و میهنی و توصیه هایی که در عرصه حفاظت از محیط زیست داشتیم باعث شده که ما وضعیت محیط زیستمون در کشورمون وضعیت مناسبی نباشد.
آنچه که به گفته این مقام مسئول در عقبه مذهبی بسیاری از ایرانی ها وجود داره، از زیر دین پژوهان احترام به زندگی و جان هر موجود زنده دیگه ای هست که نباید به دست انسان نابود بشه. حسن فرشتیان، پژوهشگر دینی و نویسنده کتاب گفتگوی بین ادیان برای اصول اخلاقی محیط زیست در فرانسه، به اصلی اشاره میکنه که اسلام در این زمینه بر اون تاکید داره. اینکه انسانها بر اساس تعالیم دین اسلام امین، نگهدار و نگهبان طبیعت هستند.
جزیره‌های مذهبی اون جهان در اختیار ما امانتی است، برای نسل‌های دیگری است. ما حق استثمار و بهره‌وری صدم رساننده به این جهان رو نداریم. در استفاده از اینها اولین نکته که هست، این استفاده نباید منجر به نابودی اونها بشه.
بسیاری از ما مادر بزرگ‌ها و پدر بزرگ‌هایی رو دیدیم که از ثواب و گناه مرتبط با آزار یا کمک به حیوانات گفتند. این روایت‌ها از حدیث‌های سرچشمه می‌گرفتند که دینداران و مسلمان‌ها آرام آرام پذیرفته بودند و در زندگی اون اصول رو رعایت می‌کردند. اما این روایت‌ها و قصه‌ها درست یا غلط؟ کجای دین اسلام ایستادند؟ اسلام تا چه حد طرفدار حمایت از حیوانات هست و چطوره که حالا بعضی مسئولان میگن باید به همون دوره ها برگشت؟ حسن فرشتیان، پژوهشگر دینی که در مورد رابطه اسلام و محیط زیست پژوهش کرده.
نگاهی که اسلام داشته از همون ابتدا به حیوانات نگاه محبت‌آمیزی بود. ما در روایتی داریم گوسفندی رو در نزد گوسفند دیگری نباید سر برید، در حالی که اون گوسفند داره به هم نوع خودش که سر بریده میشه نگاه کنه، یا قبل از ذبح کردن به او آب نوشانید، یا چاقو و کاردی که ذبح میشه حیوان باید حتما تیز باشه، مکروه اگر اون کارد تیز نباشه. در روایت داریم که یک فردی به عذاب دوزخ مبتلا میشه به خاطر اینکه گربه ای رو شکنجه داده و گرسنگی داده، و فرد دیگری از عذاب دوزخ رهانیده میشه به خاطر اینکه گربه ای که در چاله افتاده بوده یک روزی او رو نجات داده. جالبه که در کتب فقهی کسی که حیوانی دارد اگر او رو گرسنگی میدهد، به او خوراک کافی نمیدهد، حاکم شهر یعنی دادگاه یعنی دولت میتواند او فرد رو مجبور کنه که با حیوان خویش خوشرفتاری کنه. یعنی به گونه مدعی العموم میتواند مدعی العموم حیوانات هم بشود. در فقه و در شریعت بسیاری از این دستورات جنبه بهداشتی داشته. سگها در زندگی انسانها لول نخورند، یعنی سگ در همون ظرفی غذا میخورد که بچه در همون ظرف غذا میخورد. اینجا بود که بعضی از اموری که حتی به صورت نجس و پاکی و به صورت فاصله گرفتنها مطرح شد، بیشتر جنبه بهداشتی و رعایت نظافت بود که خواستند مسلمانان این مسائل رو رعایت کنند.
در بعضی از تعالیم اسلامی بریدن و نابود کردن درختان به شدت نکوهش شده. حتی توی بعضی از حدیث ها ذکر شده نابود کننده های درختانی که میوه و ثمره دارند عذاب خواهند شد. حسن فرشتیان، نویسنده و پژوهشگر دینی در پاریس، در مورد مصداق های مرتبط با آموزه های دینی که روزگاری در ایران مرسوم تر هم بوده میگه.
ما در روایاتی داریم که ادرار کردن در زیر درختان در کنار نهال درختان جایز نیست، به دلیل اینکه صدمه سونده میشه، یا اینکه شب در زیر درخت نخوابید، اون رابطه ما که این رابطه بدبستانی که اکسیژن و کربن بین ما و درخت ایجاد میکنه، اینها به زبان دیگری گفته شده. بیشترین آداب رو شاید ما در باب جنگ ببینیم که در اون زمان در جنگ ها رسم بود که یک هجوم همه جانبه که میبردند همه رو نابود میکردند، یعنی چشمه ها رو نابود میکردند، می‌کردن، نخل‌ها رو می‌زدن، هیچ چیزی باقی نمی‌موند. اما اسلام همین جنگ‌ها رو به صورتی قوانینی رو وضع می‌کنه از قبیل اینکه حق ندارید در جنگ به درختان آسیب برسونید، مزارع رو آتش بزنید، چشمه‌ها رو از بین ببرید، نهرها رو از بین ببرید. همه حکایت از این داره که شما حتی در جنگ هم باید با طبیعت مدارا کنید.
اساساً جایگاه محیط زیست و طبیعت در ادیان کجاست؟ آیا با وجود مصداقهایی که در آیین بودا در بین هندی‌ها رواج داره و رابطه معتقدان با آیین بودا با طبیعت و حیوانات یا آنچه که از زرتشت برداشت میشه، دیندارها میتونن دوستداران محیط زیست هم باشند؟ آنطور که ضیاءالله ریحانی، دینپژوه و مدرس پیشین محیط زیست در مقطع دبیرستان در هلند میگه، طبیعت در ادیان مختلف دنیا حامل پیام مقدسی هست.
محیط زیست و دیانت اصلا این دوتا رو به هم کاملا مربوط میبینم، ولی اونطور که دیانت در دنیا تغییر کرده، یعنی اصالتش از بین رفته به خاطر اعمال و افکار و خرافات و اینا که در دین وارد کردن، این موضوع محو شده. و اینه که محیط زیست اشکال بزرگی که مردم از یک طرف به خصوص در غرب از دیانت که منصرف شدند هیچی به ماده پرستی پرداختن، یعنی صحبت بهشت و جهنم و مسجد و کلیسا و این چیزا نیست. دین یعنی همین که ما ارتباط عجیبی داریم با همه عالم وجود، یعنی که وقتی که من بدونم خود من و سایر چیزها خلق شده هستم به اون خدایی که من میشناسم، این ارتباط رو میبینم. اینشتین که میگه از جمله که اگر ما واقف بشیم به این همبستگی عالم وجود، به همه چی مهربون و به همه چی محبت داریم.
به گفته ضیاءالله ریحانی، پژوهشگر دین و فلسفه در هلند، جایی که ممکنه دین بتونه به کمک محیط زیست بیاد همون جایی هست که در سالهای گذشته به شدت زخمی شده.
اشکال اصلی آلودگی عالم زیست و خرابی که در دنیا به وجود آورده طمع انسانه، طمع روزانه ما، برای اینکه ما فراموش کردیم که ما جزء طبیعتیم، باید به این ارتباط با طبیعت طوری رفتار کنیم که با طبیعت هماهنگی داشته باشیم. ما مثل درختی میمونیم که ریشه هامون تو طبیعته و این رو فراموش میکنیم. با عالم طبیعت هم ما مقروزیم، چون که هر چی داریم برای زندگی اینجا از زمین میاد و این که ما متوجه نیستیم به خاطر اینه که همش فکر خودمونی. کارخونه هایی که در دنیا ساخته میشه، این دودهایی که به هوا میره و هوا رو سم کرده، جنگل هایی که از بین میره به خاطر این که میخواییم تبدیلش کنیم به زمین های کشاورزی برای اینکه ما میخواییم تغذیه کنیم، آبهایی که کثیف میکنیم، تمام اینها مربوط به اینه که ما خارج از احترام و ارتباط با طبیعت داریم زندگی میکنیم.
مسئولان سازمان حفاظت محیط زیست میگن تا زمانی که مشارکت مردم وجود نداشته باشه و از برنامه‌های دولت هم حمایتی نشه، برنامه‌ها موفق نخواهند بود. اما یا شرایط اعتقادی، دینی و مذهبی در ایران در حال حاضر طوری هست که بشه از راه قواعد و تعالیم دینی به مردم دوستی با محیط زیست را آموخت؟ اونطور که حسن فرشتیان، دینپژوه، میگه این روش غیر ممکن نیست.
من فکر میکنم برای بخشی از جامعه بازخوانی این دست ها میتونه مفید باشه، در حالی که خود جامعه مدنی ایران بدون نگاه مذهبی چه بسا وارد این مقوله میشه که امریز خوب، ولی هیچ منافاتی نداره که با نگاه مذهبی هم ما این نگاه بکنیم و ممکنه در ابتدا در بین بخش مقاومت های ایجاد بشه، تمایلی نداشته باشن این حرفا رو از زبان مذهب بشنون.
اما به گفته ضیاءالله ریحانی، دینپژوه و عرفانپژوه در هلند، این روش ممکنه در ایران جوابگو نباشه.
به نظر من در ایران اگر آدم بخواد حقیقتا مردم رو آگاه کنه، بس بیشتر عقلانی و احساساتی با مردم صحبت کنه، هر دو. و البته به نظر من کلماتی مثل شریعه و فقه و اینجور چیزها برای الان ایران باعث میشه که مردم به آموزه هایی که دیانت میده اهمیت نمیدن، چون که اونا رو به این صورت نمیبینن.
صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
در تعطیلی ها بر اکران فیلم ها در ایران با توقف نمایش فیلم 50 کیلو آلبالو.
من خون دادم تو بریزن این پسر ریخماسی بشی.
چاره ای نیست. آقای مروری بر جشنواره فیلم های ایرانی در زوریخ سوئیس.
سینما بهترین پنجره ای باشه که میشه یک ملت شناخت.
این هفته در مجله هفتگی صحنه، چهارشنبه 8 و 11 شب، پنجشنبه 10 صبح و 1 بعد از ظهر و جمعه 12 ظهر از رادیو فردا.